هفت صبح و با برنامه زنده امروز زندگی همراه میشیم.
امروز زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر هموطنان عزیز در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه امروز زندگی هستید. امروز پنج شنبه 29 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی مصادف است با سال روز پرشکوه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که به همه نیروهای مسلح تبریک عرض میکنیم. بزرگی میگه هر کس باید راه زندگی خودش رو پیدا کنه و از راه زندگی خودش به موفقیت برسه، نه از راه زندگی دیگران که ممکن اون رو به اشتباه بیاندازن. آخرین پنجشنبه فروردین ماه به سرعت از راه رسید. این ما رو یاد چی میندازه؟ که خیلی وقت کمه برای به استقبال شادی ها رفتن. امروز شادی های فراوانی در انتظار ماست، به استقبالشون بریم. صبحگاهان جام جم با یک نسیم صبحگاهی و رقص گلهای بنفشه زیبا آغاز شده. در جایی که شما زندگی میکنید چه چیز دیدنی و شرف انگیزی وجود داره؟ کمی با دقت نگاه کنید. سرانجام فروردین ماه به پایان رسید. دو سه روز دیگه اردیبهشت، فصل یادآوری بهشت. واقعا میگم فصل، نمیگم ماه، چون اردیبهشت یک طرف، بقیه ماهای سال یک طرف دیگه، به خصوص شیراز زیبای ما که در بهشت عجیب دیدنیه. معمولا وقتی سال شروع میشه به خودمون میگیم کلی کار برای انجام داریم. این روزا که روزای آخر فروردین ماه هست کمی دقت کنیم چقدر تونستیم به اهدافمون جامعه عمل بپوشونیم. چند تاشون رو عملیاتی کردیم و برای چند تاشون برنامه ریزی کردیم. فرصت مناسبی برای فکر کردن تا 11 ماه باقی مانده سال رو به درستی و روشنی حل کردیم. ساعت 7:04 ایران، تهران، جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، برنامه امروز زندگی.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، با باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه من واسه جون میدم معنی احساسا از چشات فهمیدم از چشات فهمیدم باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه من واسه جون میدم معنی احساسا از چشات فهمیدم از چشات فهمیدم چشات فهمیدم از چشات فهمیدم باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه من واسه جون میدم معنی احساسا از چشات فهمیدم از چشات فهمیدم
از میان خبرها صبحتون بخیر. این برنامه امروز زندگی تقدیم حضورتون میرسه و بخش مربوط به از میان خبرها با اجرای ایرج عباسی عزیز شروع میشه. صبحت بخیر ایرج جان.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من هم طبق روال همیشه در خدمتتون هستم با کوله باری از خبرهای فرنگی و
درود بر شما. کوله بارتون رو بر زمین بگذارید ببینیم که در این کوله بار چه چیزایی نهفته. با چی شروع میکنیم؟
عرض کنم که خب خبرها در حوزه تئاتر یکم پرپیمونتر هست. سینما، هنرهای تجسمی، کتاب. اولین خبر، خیلی دوست ندارم با خبرهای ناگوار شروع بکنم خبرها رو، ولی خب مرتضی خمسه‌ای عزیز از بین ما رفتن، از هنرمندان پیشکسوت عرصه خیمه شب‌بازی بودن که روز سه‌شنبه بر اثر کهولت سن دار فانی رو ودا گفتن. ایشون فرزند احمد خمسه‌ای و برادر زنده‌یاد رضا خمسه‌ای بودن که از پیشکسوتان عروسک‌سازی و عروسک گردانی سنتی ایران بودن. از 4 سالگی پیش پدرشون این هنر رو یاد گرفتند و خب بعد از فوت رضا خمسه‌ای، مرتضی خمسه‌ای تنها بازمانده این شیوه نمایشی سنتی ایرانی بود که خب روز سه‌شنبه فوت کردن و دیروز هم تشییع جنازه شد.
استاد خمسه‌ای کارهای ماندگاری انجام دادن و با سفیری که زیر زبان خودشون میگذاشتن و جای شخصیت‌ها حرف میزدن و خیمه گردانی میکردن مسحور میشدید. یک خیمه ساده میتونست یک دنیا قصه های قشنگ برامون بگه. واقعا جاش پر نخواهد شد، جاش همچنان خالی خواهد بود، همچون جای بسیاری از اساتیدی که در حوزه هنرهای نمایشی سنتی ایرانی اثر انگشتی باقی گذاشتن، ردی از خودشون باقی گذاشتن. خدایشون بیامرزه و انشالله که این عرصه خالی نمونه، گرچه جای این بزرگان فقط به خودشون اختصاص داره. بریم سراغ اخبار دیگر حوزه تئاتر ببینیم که به غیر از این خبر ناگوار چه خبرهایی داریم.
خواهش میکنم. خب خبر بعد هم زیاد جالب نیست چون که مربوط به جشنواره تئاتر دانشگاهی میشه و در بازه زمانی که فکر میکنم کمتر از یک هفته مونده به زمان برگزاری این رویداد، گفته شده که هنوز بودجه جشنواره پرداخت نشده.
این خبر بد نیست چون همیشه من از زمانی که یادم میاد بودجه وجود نداشته، چون اساسا دانشجویی هستش و دبیرخانه‌ش هم توسط دانشجویان اداره میشه. این مشکل همواره وجود داشته. واقعا این دو دهه‌ای که دارم رصد میکنم کارهایی به خصوص جشنواره دانشجویی دانشگاه کشور رو، ما با این مسئله مواجه هستیم.
بله خب آقای مختاری که دبیر دوره 22 این جشنواره هستن گفتن که خب قول‌هایی به ما داده شده و قرار هست که در این چند روز باقی مانده اتفاقایی بیفته، ولی خب ما همچنان پیگیر هستیم و گفتن که با توجه به اینکه خب امسال هزینه‌ها 2-3 برابر شده، ولی خب بودجه که ما درخواست کرده بودیم و پیش بینی کرده بودیم مثل سال گذشته بود، ولی خب همون بودجه سال گذشته تا به امروز اختصاص داده نشده و خب گفتن که خب ما قرار هست که بخش بین‌الملل رو هم با تعمیدات ویژه برگزار بکنیم و اینکه گفتن که اگر در این روزهای باقی مانده این بودجه مشخص نشه که به چه صورت حالا پرداخت خواهد شد یا نخواهد شد، اگر پرداخت نشه قطعا به مشکل برخواهیم خورد و گفتن که امکان برگزار نشدن این جشنواره هم وجود داره.
به نظر من هم کار منطقی هستش، اصلا دلیلی نداره وقتی شما بودجه نداری کاری بخوای راه اندازی بکنی که دینی بر گردن شما بمونه، چون گروهایی که دارن کار میکنن به اون کمک هزینه ها دلشون خوشه. مگر یه گروه دانشجویی چقدر میخواد کمک از این از شما بگیر؟ 2 میلیون 3 میلیون بیشتر که بهش نمیخواید بدید. شما نهایتی که سقف میخوان بگیرن توی جشنواره‌های تازه بین‌المللی معتبری که توی ایران هست میگن نهایت تا 5 میلیون به یک گروه کمک بکنن. گروهی که 12 نفر آدم داره از شهرستان بلند میشه کامیون میگیره وسایل بار میزنه میاد توی جشنواره، حالا به غیر از اسکان و تغذیه که مربوط به خود دفتر جشنواره میشه، ولی واقعیت اینجاست که هیچ چیزی دست کسی رو نمیگیره. حال همین مقدار اندکی
بله همون مقدار کسی نمیخوام بدن. گفته شده بود که در دورهای قبل هم عددی که اختصاص داده میشد خیلی قابل توجه نبوده، ولی خب همون هم امسال ظاهرن نیست. امیدواریم که این مسئله برطرف بشه حداقل در این چند روزی که باقی مونده و ما شاهد برگزاری دوره 22 جشنواره تئاتر دانشگاهی هم باشیم. و از خبرهای دیگه که در حوزه تئاتر هست اینه که آقای برهانی مرند با حکم آقای کرمی برای دومین سال متوالی به عنوان دبیر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند. خب ایشون سابقه زیادی دارن در حوزه تئاتر و اینکه خب پیشتر دبیر دوره قبل جشنواره تئاتر هم بودن و عضویت در هیئت مدیره خانه تئاتر رو دارن، مدیریت دفتر ادبیات نمایشی مرکز هنرهای نمایشی رو در کارنامه خودشون دارن و سابقه طولانی دارن. امیدوارم که
رادیو نمایش
بله رادیو نمایش
زیادی انجام دادن. آقای برهانی مرند از بچهای بسیار خوش فکر هستن و دلسوز تئاتر برای همه کسانی که در این زمینه دارن تلاش میکنن، هم آقای برهانی مرند هم همه همکارانشون. روز موفقیت میکنیم انشاءالله جشنواره تئاتر فجر با شکوه و امسال در سال 1398 با هم تجربه کنیم.
بله همینطوره. و اینکه خیلی سریع مرور میکنیم خبرها رو چون یکم زیاد هست، فراخوان دوره 14 جشنواره تئاتر خبری مریوان هم منتشر شد، در شهریور ماه امسال قرار هست که برگزار بشه. محورهایی که مورد تاکید در جشنواره 14 هست رو اعلام کردند: وفاق و انسجام اجتماعی، ترویج نشاط اجتماعی و روحیه امیدواری، موضوعات شهروندی، معضلات شهری، محیط زیست، منابع طبیعی، ترویج هنر دینی و خب احترام متقابل بین ملت‌ها، آگاهی بخشی درباره آسیب‌های اجتماعی، بیکاری و حالا خیلی معضلات دیگه که محورهای اصلی این جشنواره معرفی شدند و قرار هست که در 8 بخش برگزار بشه که شامل مسابقه ایران، دیگرگونه‌های اجرایی، نمایش‌های آینی سنتی، تئاتر ملل، تئاتر کودک، بخش میهمان که بخش برگزیده جشنواره‌های سراسری تئاتر خیابانی هست، پژوهش و کارگاه‌های آموزشی که برگزار میشه طبق روال همیشه و گفته شده که بخش مسابقه ایران به صورت رقابتی برگزار میشه و سقف پذیرش نهایی آثار در این بخش 16 نمایش هست که آثار متقاضی باید تا پیش از این در هیچ جشنواره شرکت نکرده باشن. قوانینی هست که در این بخش داره و تنها آثاری میتونن تو این بخش باشن که تا پیش از مهلت ارسال آثار حداقل 5 اجرای عمومی رو داشته باشن.
این بحث این موضوع اتفاقا خیلی جای تأمل برمی‌انگیزه. تئاتر خیابانی اساسا تئاتری که نه بلیت میفروشی نه مشخصه که کی و کجا اجرا میشه. این برای من و سایر دوستانم سوال بود که چرا گفتن حداقل 5 اجرا؟ شما اصلا هیچ جایی و ردی نمیتونی پیدا بکنی. تئاتر خیابانی، تئاتری که در لحظه اتفاق میفته، تئاتری که تماشاگران مردم عادی هستن که در خیابان دارن به کار زندگیشون میرسن و اینکه میخوان اینجور قاعده مندش بکنن دست و پای این نوع تئاتر رو میبندن. مزیدی بر اینکه اساسا نمایش‌های خیابانی نه تئاتر خیابانی، چون تئاتر قواعد دراماتیک خودش رو داره، تماشاگر مشخص، تماشاخانه معلوم، ولی نمایش خیابانی میتونه همه چیز باشه. مثل هر جای دنیا که یک نفر آکروبات باز میاد توی خیابون یه کاری نمایشی انجام میده، جلب توجه میکنه، یک نفر شعبده باز کاری رو انجام میده، یک نفر میتونه حتی اون پهلوانی که زنجیر پاره میکنه یک جور نمایش خیابانی داره انجام میده، یا اون معرکه گیری که با مارها شروع میکنه کارهایی انجام دادن و مردم رو توجهشون رو جلب میکنه، اونم نمایش خیابانیه. بنابراین نه بلیتی وجود داره نه پوستری وجود داره،
هیچ چیزی نمیشه حالا صرفا استناد کرد که این گروه 5 اجرای
دقیقاً این موضوع برای من و دیگران سوال بود که یعنی چی 5 اجرا داشته باشن، حالا اجازه داشته باشن تو این جشنواره برای مسابقه شرکت کنن. بگذاریم خالص بمونه، گاهی اوقات دست زدن به ترکیب یک چیزی نه تنها درستش نمیکنه بلکه اون فرصت خوب رو هم از خیلی ها میگیره که هنر خودشون رو تقدیم مردم کنن.
بله درسته. تو بخش‌های دیگه هم یه مرور کلی داشته باشیم. بخش دیگر گونه‌های اجرایی 4 نمایش رو میپذیره و گفتن که آثار متقاضی حضور در این بخش باید صرفاً برای اجرا در جشنواره 4 تولید شده باشند. بخش نمایش‌های آیینی سنتی هم به صورت رقابتی هست. اونطور که اعلام کردن هر کدوم از بخش‌های تحقیق و پژوهش آیین‌ها، کارگردانی، طراحی فضای نمایشی و موسیقی برگزیدگان خواهد داشت که جوایزی بهشون اهدا خواهد شد. آثار متقاضی این بخش هم تا پیش از این در هیچ جشنواره نباید شرکت کرده باشند و سقف پذیرش هم 5 نمایش است. حد اکثر تعداد اعضای گروه هم 12 نفره. در تئاتر ملل این جشنواره هم همونطور که طبق روال همیشه هست به صورت رقابتی برگزار میشه. میتونن آثار خودشون رو شرکت کنندگان در این بخش به دبیرخانه ارسال بکنن. سقف پذیرش هم برای این بخش 3 اثر هست. اما بخش تئاتر کودک و نوجوان پذیرای نمایش تولید شده متقاضیان به صورت نسخه تصویری هست که در این بخش هم 3 نمایش رو میپذیرن. در بخش میهمان هم اونطور که اعلام کردن با رایزنی هایی که انجام دادن از بین آثار معرفی شده از 5 اثر برتر نمایش خیابانی دعوت میشه که 2 اثر برتر رو به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهند کرد و میتونن علاقمندان حالا برای حضور در بخش پژوهش هم مقالات تخصصی خودشون رو با موضوعات مرتبط با تئاتر خیابانی به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن، در این بخش شرکت بکنن. و اونطور که اعلام کردن مهلت ارسال لوح فشرده آثار بخش مسابقه ایران و بخش‌های دیگه آینی سنتی تئاتر ملل کودک و نوجوان تا 25 تیر ماه امسال سال جاری اعلام شده و دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان هم به نشانی mariwan.festival@gmail.com هست که میتونن از این طریق آثارشون رو ارسال بکنن. از اول تا 5 شهریور هم این جشنواره برگزار میشه به دبیری
پیش از آغاز ماه محرم این جشنواره به انجام میرسه و انشالله که موفق باشن. فقط یک مقدار باید روی رفع ایرادات کار بکنن تا فضا دچار ابهام نشود. حیفه که این جشنواره داره به این بزرگی برگزار میشه، هر سال داره پربارتر میشه، ولی با بعضی از کارهایی که به نظر میرسه چندان کارشناسی نشده یه مقدار لطمه بزنه. خب سوالهای دیگری داریم در زمینه تئاتر. همونجور که میدونی جشن در واقع اهالی تئاتر در اردیبهشت ماه شروع میشود و در واقع آثاری که طی یک سال گذشته برگزار شدن رأی گیری میشه و هیئت داوران رأی رو در انتخاب برترین ها میده. خانه هنرمندان امسال همونجوری که مطلع هستی قرفه های زیادی میزنن و روی حوزه نمایش خلاق به ویژه خیلی تاکید گذاشتن. از همه مردم دعوت میکنیم ان شاء الله تشریف ببرن به خانه هنرمندان در این ایام و از قرفه هایی که نمایش های خلاق در اون اجرا میشه دیدن کنن، حتما لذت بخش خواهد بود.
بله همینطوره. خب یکم اگه از تئاتر فاصله بگیریم سری به سینما هم بزنیم. جشنواره جهانی فیلم فجر رو پیش رو داریم. یه کار جالبی که انجام دادن حالا بسته به مقتضیاتی که وجود داشته امسال با هماهنگی که بین جشنواره جهانی فیلم فجر و همطور سازمان هلال احمر انجام شده، قرار شده که جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان سفیر مهربانی در حوزه بلایای طبیعی با هلال احمر همکاری بکنه و ضمن معرفی هلال احمر ایران در محافل سینمایی از طریق نمایش آثار تصویری مرتبط از سال آینده توجه ویژه به این بخش داشته باشه، هم حالا در بخش نمایش فیلم‌های خارجی که با موضوعات مرتبط با جشنواره جهانی هستن میتونن هم تجربیات بشری رو در مواجهه با این بلایا یه تبادل تجربیاتی وجود داشته باشه، همین که در این زمینه بیشتر فعالیت بکنن. و درباره اقدام عملی هم که جشنواره جهانی فیلم فجر انجام داده و قرار هست که انجام بشه گفتن که دبیر جشنواره تصمیم گرفت که تمامی عواید بلیت این رویداد رو از طریق هلال احمر به هموطنان سیل زدمون اهدا بکنه.
بسیار هم عالی، چه اتفاق قشنگی هستش که جشنواره ها میتونن در خدمت اتفاقات بزرگ فرهنگی و همگرایی همبستگی ملی و جهانی حرکت بکنن. این فراتر از تاثیر سلولوید فیلم هستش، بلکه اتفاق نمایشی تو قلب ها داره میفته. یک بخشش روی پرده سینماست، اما فراتر از اون توی دل ها داره اتفاق میفته و این خیلی نوید بخش حرکت های خوب و رو به جلو هست.
بله، جشنواره مختلف که برگزار میشن تو حوزه حالا هنری و فرهنگی، یک بودش اون بود تخصصی هست که محوریت جشنواره است و بهش میپردازن. یک بخش هم اون حواشی و اون تأثیراتیه که در کنار این محور اصلی اتفاق میفته، که گاهی اوقات اون تأثیرات خیلی عمیق‌تر و تاثیرگذارتر از شاید اون محوریت اصلی جشنواره باشن، که خب حالا توجه بهش میتونه خیلی هم قشنگ بشه.
قطعاً میشه.
اما خب در بخش بین الملل جشنواره جهانی، جشنواره بین المللی سیمرغ رو ما داریم بعد از جشنواره جهانی فیلم فجر، که اونطور که مدیر بخش بین الملل جشنواره سیمرغ اعلام کردن، گفتن که 2000 فیلم کوتاه و پویانمایی از 107 کشور به دبیرخانه دوره دهم جشنواره سیمرغ رسیده. جشنواره سیمرغ هم همطور که میدونید در حوزه سلامت فعالیت میکنه. و روابط عمومی این جشنواره هم که آقای محمدعلی حجازی مدیر بخش بین الملل این جشنواره هستن، گفتن که با توجه به اینکه کمتر از 2 هفته تا پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره مونده، تا به حال 2306 فیلم کوتاه و پویانمایی از 107 کشور رسیده و کشورهای مختلفی مثل هند، برزیل، آمریکا، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و خیلی کشورهای دیگه با بیشترین تعداد اثر در صدر این 107 کشور هستن که آثارشون رو ارسال کردن. و شرکت کنندگان تنها در بخش فیلم کوتاه و پویانمایی در بخش بین الملل میتونن در بخش طراحی پوستر شرکت بکنن. دانشجویان خارج از کشور هم برای حضور در این جشنواره باید آثار خودشون رو با توجه به اولویت‌های موضوعی در حوزه فرهنگ سلامت تولید بکنن و ارسال بکنن. شعار این جشنواره هم که سالم زیستن هنره، واقعا این شعار جشنواره هست که در 5 بخش مختلف تئاتر، فیلم، بخش ادبیات، هنرهای تجسمی و موسیقی قرار هست که تابستان امسال برگزار بشه.
خیلی جالبه جشنواره‌ای که در حوزه سلامت هست اینقدر مورد توجه در واقع گروه های داخلی و گروه های خارج از ایران. این موضوع بسیار مهمی است، چون نشان دهنده یک موضوع استراتژیک سلامت بشر، و این سلامت موضوعی هستش که همه تلاش ما برای اینکه حفظ سلامت بکنیم. امیدواریم که جشنواره پرباری رو در حوزه سیمرغ هم ببینیم و با اخبار خوشش در برنامه امروز زندگی بتونیم مردم رو آگاه کنیم از اتفاقات فرهنگی که در طول هفته میگذره، که هدف و فلسفه اصلی تولید برنامه امروز زندگی هست.
بله، همینطوره. خب خبرها در حوزه تئاتر رو کمی سینما با هم مرور کردیم. ما از رویدادهای فرهنگی هنری که پیش رو داریم، خب یکم ترافیک جشنواره رو داریم، نمایشگاه کتاب رو داریم.
بله بله،
یه اشاره کوتاهی هم در این بخش به نمایشگاه کتاب بکنیم. اتفاقاتی که در حال رخ دادن تا فکر کنم کمتر از چند روز دیگه، 10 روز دیگه فکر
بله،
کنم
بله بله بله
شروع بشه. خب یک سری تمهیداتی هم اندیشیده شده برای اینکه بهتر برگزار بشه نمایشگاه کتاب امسال. یکی از اینها بحث تردد مخاطبان هست و علاقمندان که چطور راحت‌تر بیان به نمایشگاه کتاب و اینکه مشکلی بر نخورن. شرکت واحد اتوبوسرانی و سازمان مدیریت نظارت تاکسیرانی شهر تهران مسیرهای نمایشگاه بین المللی کتاب رو اعلام کردن. تردد اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها از محل برگزاری نمایشگاه، اونطور که گفتن در این ایام اتوبوس‌هایی از مصلی امام خمینی به 3 میدان اصلی شهر که میدان صنعت، تهران، پارس و آزادی هست تردد خواهد کرد. تاکسیرانی هم یک سری ونهایی رو به مقصد میدان آزادی، میدان صادقی، میدان صنعت و میدان رسالت برای بازدید کنندگان مستقر میکنه. همینطور گفتن که هماهنگی‌های با تاکسی بانوان و تاکسی بیسیم انجام شده که در این ایام با تخفیفات ویژه‌ای در خدمت مخاطبان باشه.
اگر هم هیچ کدوم اینا رو دوست نداری، شما میتونید ماشینتون رو در کنار مصلا قرار بدید تا جرس‌خال بره رو مکانه امن هدایتش بکنه، چون واقعا اون روزای جشنواره
واقعا ازدحام
اصلا نمی میتونید برید به صورت معمول دیدی چه ازدحامیه.
بله
ماشینم
بله
که تو خیابون شهید بهشتی قرار میگیره اصلا جای ایستادن نداره و بعضی متاسفانه اونجا میان که یه جایی برای پارک پیدا بکنن و این سخت ترین کار ممکن در اون روزها هستش. عزیزان هموطن در صورت که تمایل دارید که از نمایشگاه کتاب استفاده بکنید حتما حتما دقت بکنید که وسایل نقلیه عمومی هم سرعت بیشتری برای شما داره، هم هزینه کمتری برای شما تحمل میکنه، هم اعصابتون از اینکه جای ماشین نمیتونید پیدا کنید چون حداقلش باید با 4 تا خیابون اونورتر اگر احیانا جای پارکی بتونید پیدا بکنید. این موزل واقعا وجود داره علارغم اینکه نمایشگاه فضای زیادی برای پارکینگ داره ولی پارکینگ بله. صبح اول وقت پر میشن.
بله پر میشن
و واقعا جا نیستش.
چون یک فضایی هم شما در نظر بگیرید برای کسانی که غرفه دار هستن و میخوان
اونها هم انباره و کارهای خودشونو میخوان داشته باشن، بله. ماشین هاشونو میخوان بیارن، همین که به اونها برسه کافیه.
بله یکی دیگه از نقد هایی که حالا به نمایشگاه کتاب شده بود با توجه به اینکه یک افزایش شاید 50-60% در بونهای خرید کتاب وجود داشته، باز هم خب عددی که اختصاص پیدا کرده حالا برای دانشجوها فکر میکنم حدود 150 هزار تومان یا 200 بله. هزار تومان هست و برای
اساتید تو نزدیک 1 میلیون تومان سالهای قبل من میدونم این کارو میکردن.
اونطور که گفته شدن تازه با افزایش 60% به مبلغ 400 هزار تومان رسیده که گفتن سهم استادا 200 هزار تومانه، سهم مواد فرهنگی هم 200 هزار تومانه و این عدد
اساسا هیچی نیست،
عددیه که واقعا باهاش نمیشه کتابی واقعا یعنی چند جلد کتاب
از کتاب کودک میتونن بگیرن ولی واقعا استادای دانشگاه به خصوص که باید بروز باشن حق این هستش که واقعا سهمیهشون اینقدر بالا ببرن که استاد به کتاب بیاد. بعد ایراد نگیریم چرا استادای ما بروز نیستن، این موضوع خیلی مهمی هستش که دوستان میگفتن که باید حداقل چند میلیون در واقع اعتبار به اساتید بدن تا بتونن برن تهیه بکنن.
بله همینطوره و رقم دقیق حالا بن خرید کتاب برای دانشجو هم 150 هزار تومان هست اونطور که اعلام کردن که 90 هزار تومانش سهم خود دانشجوه و 60 هزار تومانش هم معاونت فرهنگی امور فرهنگی پرداخت میکنه که واقعا عدد و رقم عددی نیست که با توجه به افزایش قیمت کاغذ و کتاب فکر میکنم شاید یکی دو کتاب رو فقط بتونن تهیه بکنن.
بله واقعیت قصه همینطور هستش ان شاء الله که برفرض مشکل بن که هر ساله وجود داره بحثم میشه یک کاری یک فکری به حالش بکنم، به خصوص که امسال ما باید یک مقدار انقباضی تر کار بکنیم، هوای همو بیشتر داشته باشیم. این هوای همو داشتن موضوع مهمیه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی بحث فرهنگ که در واقع حامی هنرمندهاست یک مقدار باید با درایت و با سعی صدر بیشتری نگاه بکنه که ان شاء الله رضایت خاطر اهل فرهنگ و اهل دانش به وجود بیاد. من فکر می‌کنم وزارت علوم هم باید یه سهمی رو ایفا بکنه در این زمینه، همه کمک کنن از اون بودجه هایی که این ور اون ور صرف بعضی همایش ها یا بعضی از نشست هایی میشه که چندان خروجی نداره صرف کار فرهنگی ماندگار بکنن. پیشنهاد میکنیم نه اینکه بخوایم دستوری بدیم موثر تر خواهد.
بله همینطور و تناقض هایی که خب حالا یک سری از کسایی که دستی بر آتش نشت دارند و حالا انتشارات هستند و کسانی که حالا در مراتب بالاتر هستند انتقاداتی به نمایشگاه داشتن و کسانی که متولی نمایشگاه هستند و مسئول هستند اونها
گفتن که انتقاداتی دارن.
اتفاقا خیلی نمایشگاه داره خیلی خوب برگزار میشه و ما خیلی بهتر از سال قبل هستیم، در صورتی که از اون طرف منتقدی میگن که
یه ضرور مثل قدیمی داریم. من نمیگم، میگم هیچ ماسپندی نمیگه ماسمت ترشه، ولی فارغ از این بخش طنزی که نگاه میخوام بکنیم یک مقدار منصفانه نگاه بکنیم، مگر میشه یک اتفاق فرهنگی ثابت رو داریم بعد دو گروه دو تا دیدگاه کاملا متفاوت دارن، صرفا مثلا من و شما که جشنواره رو برگزار می‌کنیم خودمون رو بی‌نقص بدونیم و دیگرانی که نقد می‌کنن نقد سالم دلسوزانه هم انجام میدن مغرضانه بخوایم نگاه بکنیم، ضمن اینکه برای عزیزانی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن این نمایشگاه بزرگ و معتبر جهانی رو برگزار می‌کنند از واقعا همه عزیزان هم می‌خوایم که همراهی بکنیم. ان شاءالله امسال جشنواره کم نقصی داشته باشیم،
امیدواریم.
این آرزوی ماست. بخش اول از میان خبرها در اینجا به پایان میرسه. ساعت 7:28 به وقت ایران تهران شبکه جام جم برنامه صبحگاه امروز زندگی رادیو گفتگو. من در بخش بعدی هم باز در خدمت شما خواهیم بود، یک بخش دیگر از میان خبرها مونده که در فرصتی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد.
پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن.